أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن فقرات رو بنية تعقيبات نماز عصر بمحضر مقدس رسول گرامی خدا عرض بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که این معاملاتی که در این ساخت و سازها تحت عنوان پیشفروش انجام میشه احکام پیشفروش رو نداره و اگر به این عنوان این معامله منعقد شده باطله. راه حلی آیا دارد یا نه؟ جواب اینه که بله داره، چند راه حل داره. این راه حل ها اسمش کلا شرعی نیست بلکه یه واقعیتی است. راه حلش به این صورته: اگر میخوان که به صورت مقطوع از همین الان معلوم باشه که اون سازنده که معمولا یعنی به این اون سازنده بخشی از زمین مثلا مالک زمین هم هست، میخواد بسازه اینجا رو، پول نداره، کسی رو به قول معروف شریک میگیره. اگر میخواد اون شریک، این شریکی که البته فعلا اسمش شریکه، از جهت شرعی اسمش چیه بعدن حالا عرض کنم، این فردی که میخواد بیاد سرمایه گذاری کنه، اگه میخواد رقم مشخصی بده، یک حکم داره، یه راه حل داره. اگه بخواد نه به صورت غیر مشخص بده، یعنی او باید بسازه بعد صورت بده، بر اساس او بخواد پول بگیره از این فرد سرمایه گذار، یک راه حل دیگه ای داره. اما راه حل اول چیه؟ به این صورته که مثلا فرض کنید اینجا یه زمین 200 متریه، شما میخواید بسازید اینجا رو، پول ندارید. من میام به شما میگم که خب اینجا با شما شریک میشم، شما بناس به من مثلا در اینجا یه مجموعه آپارتمانی بسازید، مثلا 5 طبقه 5 واحد مثلا، من میام پول میدم به شما و میخوام که واحد شماره 3 رو شما بعد از اینکه ساختید به من تملیک کنید و برید به نام من سند بزنید. خب این واحد شماره 3 زمین هم ضمناً داره، یعنی من بخشی از این زمین رو به صورت مشاع دارم میخرم از شمایی که صاحب زمین هستید. میتونیم این کار رو بکنیم، بگیم که مثلا من اینجا 40 متر مشاع از این زمین، چون 5 طبقه میخواد ساخته بشه، 40 متر مشاع 1/5 اینجا رو من از شما میخرم به این قیمت. به چه قیمتی؟ نه به قیمت زمین، به قیمت اون آپارتمانی که در نهایت میخواد تمام بشه. ممکنه بگید خب الان به این قیمت نمیارزه، مثلا فرض کنید نمیدونم الان دیگه ارقام زمین چقدر شده، حالا فرض کنید ما رقم 10 میلیون مثال میزنیم، ولی حالا ده میلیموز که خیلی وقتی که رد شده رقمش، مثال داریم میزنیم. این زمین اگه بخواد به صورت ساخته نشده فروش بره 10 میلیون، اگر بخواد آپارتمان هم این زمین داشته باشه و فروش بره مثلا میشه 15 میلیون، درسته؟ 5 میلیون فرض کنید میاد روش. همین الان من از شمای صاحب زمین که 200 متر شما دارید، من همین الان از شما 1/5 این زمین رو میخرم، یعنی 40 متر مشاع. منتها من شرط دارم بر شما. به چه قیمت میخرم؟ به قیمت متری 15 میلیون تومان، نه 10 میلیون تومان. به قیمت متری 15 میلیون تومان میخرم، منتها شرط میکنم با شما که شما اینجا یه آپارتمانی بسازید 5 واحدی با این مواد اولیه یا به قول امروزی ها متریال. مثلا فرض کنی که کاشیاش خارجی باشه، داخلی باشه، سرامیک باشه، سنگ باشه، شیشهاش دو جداره باشه، نباشه، توجه کردین؟ این خصوصیاتی که دخالت در قیمت میکنه رو با هم مشخص میکنه. ممکنه این چیزا مجموعش بشه یه دفترچه، اون چیزایی که باید این بند خدا بده. فرض کنید قفل و کلید چجوری باشه، قفل و دستگیره فرض کنید، سرویس دستشویی چجوری باشه، حمام چجوری باشه، تو همه اینا دخالت میکنه. اگر تمام این موارد رفع ابهام بشه و از الان من این زمین رو میخرم 15 میلیون تومان از شما، منتها به شرطی که شما اینجا بسازید یک آپارتمانی رو با این خصوصیات و بعد هم بیاد در محضر واحد شماره 3 اینجا رو به نام من بزنید، درسته؟ اگر این چنین باشه به قیمت مقطوع میشود همین الان این کار کرد. وقت این جوری باشه زمین الان نقدن به شما داده میشه، یعنی همین الان مالک میشید شما. حالا میتونید شما به صورت تی کنید اقساطی به این فرد بدید، یعنی زمین الان منتقل به شما میشه، پیش فروش نیست، این زمین الان ملک شما میشه. شما بعد میتونید طی 2, 3, 10, 15 فقره این رقم رو پر کنید. پس به این صورت یکی از راه‌های حل مسئله است. اون راه حل دیگه که مربوط به قیمت شناور میشه رو فردا عرض میکنم. پس اگر معلومه اون قیمت نهایی چقدره، چقدر شمای سازنده مناس از منی که میخوام آپارتمان از شما بگیرم میخواید بگیرید، شما همون رقم رو بیارید رو قیمت زمین. زمین الان به قیمت 15 میلیون تومان، بانک 10 میلیون میارزه، ولی 15 میلیون میخریم. چرا؟ چون شرط روشه. وقتی شرط روش هست طبیعتا قیمتش افزایش هم پیدا میکنه. اگر چنین صورتی باشه بعدن اگر این سازنده تخلف بکنه، توجه کنید، از اون زمانش فراتر بره، قیمت مصالح گرون بشه، هر اتفاقی بیفته باید بسازه اینجا رو، توجه کردید؟ در چنین فرضی او مکلف به ساختن اینجا هست. قیمت عرض به حضورتون که مصالح هم 10 برابر هم که بشه باید او اینجا رو بسازه و تحویل شما بده با همون قیمتی که با شما تی کرده، توجه کردی؟ به شرطی که شما البته در پرداخت اون پولها به این فرد تأخیر نکرده باشید. اگر تأخیر کرده باشید داستانش خوده وقت به هم میریزه که یه وقت دیگه ای عرض بکنم. پس راه حل این شد که قیمت نهایی آپارتمان بیارید رو زمین، منتها ساختن اون آپارتمان رو با خصوصیات خاص شرط کنید بر سازنده. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، یه همچین توافقی بکنن، معامله صحیحه. حالا اگر قیمت بخواد شناور باشه به چه صورت بشه، انشالله فردا به عرض شما عزیزان در فرض حیات و توفیق خواهم رسوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا. یادم افتاد که در بعضی از روایات هست که پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود منو 4 تا سوره پیر کرده، شیبتنی، مرا پیر کرده 4 تا سوره. یکی از اون سوره ها سوره هوده و علتش هم آیه فاستقم کما امرت و من تاب معک هست. تو روایات به پیغمبر خطاب شد که باید استقامت کنه اونجور که به تو امر شده، هم تو هم و من تاب معک. توجه کنید، بعضی از اهل دقت یه چیزی اینجا گفتن بد نیست. خدا یه جای دیگه‌ای در قرآنم به پیغمبر فرموده فاستقم کما امرت، منتها دنبالش و من تاب معک نداره، در سوره هود داره. فاستقم کما امرت یعنی همون جوری که مأمور هستی استقامت کن. پیغمبر اون یکی فاستقم کما امرت رو نفرموده منو پیر کرده، این فاستقم کما امرتی رو حضرت فرموده منو پیر کردی که دنبالش و من تاب معک داره. اینطوری بعضی از اهل دقت گفتن که پیغمبر نگران استقامت امتشه و الا اگه بود باید اونجا رو هم حضرت میفرمود. توجه کردی، همون چیزی که خیلی وقتا در حالا امثال بنده که یه روز گرمیم، یه روز سردیم، یه روز بالاییم، یه روز پایینیم، یه روز دم در کفرستانیم، یه روز همچین نزد خودمون رو نزدیک کجا میتونیم. این تلولات اینجوری که حاصل عدم استقامته، این پیغمبر خدا رو پیر کرد. بعدم 3 تا سوره رو حضرت نام برده ولی جهتش رو نفرموده. به نظر میرسه که جهتش روشن بشه. یکی سوره واقعه است، یکی سوره والمرسلات عرفاست که شاید تو همین رمضان برسیم گفتگوی بکنیم، و یکی هم فرمود عمّا یتساءلون. توجه کرده، سوره عمّا یتساءلون منو پیر کرده. خب اما حالا این آیات رو ترجمه داشتیم میکردیم، روز فصل، روز جدایی، جدایی حق و باطل یا جدایی اهل حق و اهل باطل، وعدگاه یوم ینفخ فی الصور، اون روزی که در شیپور دمیده میشود، فتأتون افواجا، شما گروه گروه میایید که دیروز یه عرایزی در این زمینه عرض شد، و فتحت السماء فکانت ابوابا، اون روز آسمان باز میشه، فتح میشه، باز میشود، و فکانت ابوابا. کانه رو در اینجا گفتن به معنی ساره است، یعنی این اوضاع آسمان به هم میریزه، همه تبدیل به در میشه. یعنی چی تبدیل به در میشه؟ درهایی میشه. این در به سوی کجاست و به چه صورته؟ در قرآن هیچ توضیحی دربارش نیست. در روایاتم از ائمه علیهم السلام در این باب سوالی حسب آنچه که من در تفاسیر گشتم نیست. شاید معنیش این باشه، چون جهنم رو زمینه، همین جا که الان ما هستیم، حشر همین جا، نشر و حشر و بعث سنوشور همین جا انجام میشه. گرچه این زمین یه امتدادی پیدا میکنه، یه گستردگی پیدا میکنه، و اذا الارض مدت، این زمین امتداد پیدا میکنه. این امتدادش به چه معناست، بزرگتر میشه، چه جوری نمیدونیم، ولی به هر صورت رو همین جا انجام میشه. و از روایات هم استفاده شده که جهنم هم همین جاست، ولی بهشت تو آسمانه. این که فکانت ابوابا میشه، یعنی آسمان همش در میشه، شاید درهای بهشت منظور باشه که اونجا محل ورود به بهشت میشه. اما این فقط یه احتماله، نمیخوام به آیه قرآن ما تحمیل کنیم. هر جا نتونستیم از ظاهر لغت و جمله استفاده کنیم، توضیحی هم من اندهو علم الکتاب نداد، یعنی پیغمبر و امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین ندادن، اگر ما یه معنای رو خواستیم بکنیم، این معنا حتما باید احتمالی باشه، یعنی بگیم شاید اینطور باشه، ولی اینقدرم شایدشو هی تکرار نکنیم. یعنی بعضی از شاید شروع میکنن بعد آخرش به یه قطعیتی میرسن، ولی گفتن که موند خدا، حالا نمیخوام اسم ببرم، جز کسانیست که در فکاهی ها ضرب المثل گفتن، وایساده بود و مردم میگو مثل اینکه اون طرف آش میدن، بودو این آش میدن، مردم شروع کردن به دویدن، بعد یه مدتی دیدن خودش هم داره میدوه، گفتن چه اون طرف آش میدن، ما اول گفتی شاهش مثل اینکه آش میدن. گاهی که آدم تکرار که میکنه این احتمالات، تو رفته رفته یه باوری واسش میاد، نباید این اتفاق بیفته. خلاصه آسمان ها تبدیل به در میشه. و سیرت الجبال فکانت سرابا، کوها سیر داده می شود، حرکت داده می شود. فکانت سرابا، کانه هم در این، کانت در اینجا به سارت معنی شده، یعنی تبدیل میشه به سراب. سراب اون چیزیست که واقعیت نداره، ولی واقع نماست، یعنی آدم ها احساس میکنن که هست ولی در واقع نیست. خود کوه ها قطعا از بین میرن، چون قرآن تصریح داره که در سوره مبارکه واقعه که اون روز چیه، کوه ها فکانت هباء منبثا، نه تنها از بین میرن، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسن فکانت هباء منبثا، کوه ها متلاشی میشن، تا نه اینکه قلب سنگایی بشن که پرتاب بشن این طرف اون طرف، بلکه فکانت هباء منبثا، خاک ریزم، یعنی عادی هم نمیشه، مثل شن و اینام نیست، بلکه پودر میشه، پودر، هباء منبثا، مثل این گرد و غباری که تو هواست. اینجوری قدرت الهی اینا رو با این عظمت تبدیل به یه همچین چیزی میکنه. صحنه زمین یه صحنه صافی میشه، لا ترافی ها ای و جمع لا امتا، پستی بلندی توش نیست، ولی در این حال آدم ها مثل که نگاه میکنن به نظرش میرسه که اون دور دورها کوه وجود داره. و سیرت الجبال، کوه ها از جا کنده میشوند و سیر داده میشوند، تبدیل به سراب میشن. خب این اتفاقات تو قیامته. ان جهنم کانت مرصادا، جهنم مرصاد میشود. مرصاد به کمینگاه میگن، یا اونجایی رو میگن که همه آدما بالاخره باید از اونجا رد بشه. جهنم به هر دو معنا مرصاده، کمینگاهی است که مجرمان در کمین مجرمین. مولای ما امیرالمومنین علیه السلام می ایستد و آدمایی که باید به اونجا برند به امر امیرالمومنین آتش دوزخ اینها رو میگیره، آتش میاد بالا میقاپه اینا رو میبره پایین. اینجوری میشه، توجه کردی؟ به این صورت آتش میاد. و یه ادرا هم که امیرالمومنین میگه این از منه، آتش میره پایین. تو بعضی موارد هست بعضی از مؤمنین این گونن که وقتی از پل صراط عبور میکنند اونقدر نور این مؤمن زیاده تأثیر میکنه تو جهنم، جهنم با او شروع میکنه تکلم کردن، میگه سریع تر برو، داری وجود تو منو خاموش میکنه، اینجا دارم منت بین میرم، زودتر رد شو. توجه کردی؟ بعضی ها که بالاتر از اینا هستن تو بعضی از روان اینا نورشون یه جوریه که به صورت موقت یه بخشی از جهنم، حالا چه جوریه ما درست نمیدونیم، یه بخشی از جهنم کلن خاموش شده است. اینا وقتی به بهشت میرسن میپرسن که بنابود ما از جهنم رد شیم، کو ما اونجا رسیدیم به بهشت، جهنمی در بین نبود. یعنی همون جایی که شما یه سبزه مختصری دیدید جهنمی بود که خاموش شده بود، جزناها و هی خامده، از اونجا گذر کردیم از اونجا و آتش خاموش شده بود. توجه کردیم؟ خلاصه اهل ایمان با هم متفاوتن، بعضی ها در یه درجه ای، بعضی ها در درجه دیگه، ولی همه خلاصه گذرشون به جهنم بیفته. ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. همه وارد میشن در جهنم. وارد به اینجا گفتن یعنی اینکه در کنارش قرار میگیرن، نه حتما ورود به معنی دخول نیست، همه چی هم در اونجا تو موقعیتش قرار میگیرن. ام منکم الا واردها، هیچ کس نیست مگر اینکه در خلاصه ایستگاه جهنم اونجا عبورش میفته. کان علی ربک حتما مقضیا، این یه امر مسلم قضا شده هم هست، قضا شده نه، خدا فرمانش هم صادر کرده، ولی مقدماتش که مشیت و اراده و قدر باشم گذرونده، یعنی تخلفی نداره، حتمیه و قضا شده، قضا شده این فرمان خودم صادر شده. منتعصم منونه جلدین التقو، ما اهل تقوا رو نجات میدیم روز و نظر الظالمین فیها جثیا، ما اونایی که اهل ظلم و اهل گناه باشن اونا رو رها میکنم اونجا، درسته؟ و اینام چجوری اونجا هستن؟ اونا دیگه پاهاشون قدرت حرکت نداره، به زانو میفتن. دیدین آدم با زانو مثلا چیز میشن، چون روز قیامتی که از اسمایش جاثیه است، روزی که آدم ها قوه و قدرت از زانوانشون بیرون میره و دیگه نمیتونن رو پا بیستن، میفتن رو زانوهای خودشون. و نظر و ظالمین فیها جثیا، نه هم که اینجوری هم جهنم میگیره اونها رو. این جهنم کانت مرصادا، جهنم هم کمینگاه میشه معنی کرد و هم جایی که همه باید ازش عبور کنند، درسته؟ به هر دو معنا هست. لطاغین مآبا، جهنم برای طغیانگران مآبه، یعنی اونجاییست که برمیگردن بهش، بازگشتگاه میشه، درسته؟ منتها اهل لغت گفتن آب با رجوع یه فرقی میکنه، رجوع به اون یه خودم که آدم برگرده میگن رجوع، ولی آب برگشت اون نقطه اول اوله. لطاغین مآبا، اونجاییست که میرن، نه اینکه یه خود برمیگردن تو جهنم، بلکه میرند و اونجا یه جایگاهی است که اونجا میرند تو اون نقطه و میمانند. لابثین فیها احبابا، در جهنم این اهل طغیان احقابی میمانند. لبس به معنی ماندن، احقاب جمع حقوب یا حقب گفتن هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه که حقوب صلوات محبت بفرمید، فرمود الاحقاب ثمانیت و حقوب. احقابی که در اینجا هست 8 حقوبه، احقاب جمع حقوب. ول حقوب 80 سنه، هر حقوبی 80 ساله. و سنه 360 یوما، سال هم 360 روز اونجا. ولی یوم که الف سنتن من متعدون، ولی هر روز اونجا مثل 1000 سال شماست. شما ضرب کنید درش ببینید چی در میاد. بله 360 ضرب در 1000 ضرب در بله 80 ضرب در 8. لابثین فیها احقابا، تو بعضی از روایات داره این مال اون کسانیه که از آتش رها میشند، اما کفار و معاندین که اونجا خالدن کلدن، اینا مال اونهیست که موقت میمونن. درسته 2 ثانیه ماشین جلویی تو چراغ قرمز تعلل کنه ولی اعصاب من خورد میشه، دستو میدارن بوق، ولی بعدم هرچی از دهنم در بیاد ممکنه بهش بگم عمر منو تلف کرد. اگه به خصوص انقدر معطل کنه که به چراغ بعدی برسه که بتونم بیام پایین باش درگیر بشم، چه بسا میشم مثلا. درسته لابثین فیها احقابا، بله حمران ابن عین گویا از امام باقر علیه السلام درباره این آیه پرسید، فرمود هذا فی الذین یخرجون من النار، این در مورد اون آدمایی که از آتش خدا اونا نجات میده، اونا از جهنم میان بیرون. خب لابثین فیها احقابا، در اونجا میمونن. خب حالا اونجا چه خبره؟ لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا، اونجا اونها هیچ نوع خنکی رو نمیچشند، هیچ نوع خنکی، ولا شرابا، هیچ نوشیدنی که اونا بنوشند در بین نیست. بله هست الا حمیما و غساقا، مگر حمیم که آب جوش رو میگن، آبی که داره میجوشه رو میگن حمیم. و غساقا، غساق به اون چرک و خون رقیق میگن که از زخم خارج میشه. توجه کردی؟ این چرک و خونهایی که خارج میشه از تن مجرمان، این نوشیدنی اینا میشه در اونجا. لا یذوقون، ببینید ما آیه رو داریم معنی میکنیم، حالا مگه اینکه چاپ بعدی قرآن اینا رو حذف کنیم، ولی قرآنی که داریم میخونیم همینه. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، یه خورده آدم دقت بکنه شاید همون اتفاقی که واسه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد این آیات این سوره افتاده، در جسم ما اگه اثر نکنه انشاءالله در قلب ما یه تأثیری بکنه. بله. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. اینی که ما داریم دیم پاداش عمل اوناست، مطابق عملشون هم هست، یعنی چیزی ما اضافه تر نمیدیم بهشون. این چیزی که اینجا من فکر میکنم که مثلا این حالا چیز مهمی نیست که خود من میکنم. این صورتی در زیر دالت اون چه در بالاستی، این روش رو ما داریم میبینیم، اون زیر چه خبره خدا میدونه. درسته؟ من اینجا میپرم به این فلان مثلا شخص یه دوتا فوشش ببینم، بعدم همچین دلم خونک میشه، نمیدونم که همین این او چه خبر هست. بخوام مثال بزنیم، تو همین دنیا بعضی ها فکر مثلا اگه فکر کنن که از بالای برج خوبه آدم که آدم تجربه سقوط آزاد رو پیدا کنه، این چتربازا نه که چتربازای حرفه‌این دو مرحله داره اون لذتی که میبرن، یه مرحله اون وقتی که چترشون باز میشه آرام میان پایین، یه مرحله اون وقتی است که سقوط آزاد میکنن. درسته؟ یه مثلا چند صد متری رو میان پایین بعد چترشون رو باز میکنن، یه تجربه این چنینی دارن. اگه کسی بخواد از بالای فرض کنید برج میلاد یه همچین تجربه‌ای بدون چتر داشته باشه، لذت اولیه‌اش رو میبره، بله؟ اما این پایین که میرسه اینجوری نیست که بگن خب یه خطا بیشتر نکرده، این نه حماقت کرده، خودش برج انداخته پایین، این پایین که رسید گوشش رو میگیریم تا یه زاویه 45 درجه میپیچونیم، یه اردنگم بهش میزنیم میگه میگه از غلط دیگه نکن. اینطوری دیگه نیست. وقتی که برج میلاد میساختن گفتن که عرض بزرگتون چند تا تلفات داده مونه که میخواستن خودکشی کنن، سعی میکردن برن اون بالا و چون میدونستن از اون بالا بیان پایین دیگه عرضم بزرگتون که تیکه بزرگشون گوششونه. عرض بزرگتون که بعضی که اومدن پایین فقط در این پایین یه دست پیدا کردن ازشون، یه دست، یعنی پودر شده بودی بیچاره اون بالا که افتاده پایین. یه خطا میکنه ولی پاداشش و نتیجهش اینه. ما هم یه چیزایی تو دنیا انجام میدیم بعد فکر میکنیم که این اثر اخرویش هم چیز خیلی جدی نیست، ولی اینطوری نیست. جزاء وفاقا، این مجازاته، این پاداشه ولی مطابق اوست. وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا. خب دیروز ما زیاد صحبت کردیم، تذکر به جایی هم به ما دادن که بناس ما زیاد صحبت نکنیم و عرض به حضورتون که حسن استماع شما ما رو نباید به اطاله کلام تشویق کنه. عرضم تمام. انشاءالله دنباله عرایز به این ترجمه این آیات بماند برای فردا بر فرض حیات و توفیق انشاءالله. خب شب شب میلاد امام حسن ابن علی بن المجتبی امام دوم صلوات الله علیه، البته هم دعب من هم روش نها جمیل آقای فارسی این نیست که ما در موالید ائمه علیه السلام ذکر مصیبت نکنیم، گرچه سلیقه بعضی این هست، نمیخوام اون سلیقه رو تقطعه کنم، ولی بعضی وقتا اون صاحبان اون سلیقه یه اعتراضای جدی میکنند و فکر میکنند که ما داریم خلاف دستور ائمه رفتار میکنیم. یکی دو بار اینجا تذکر دادیم، امروز هم میگیم، شاید فردا هم تکرار بکنیم. این که فرمودند ائمه یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، معنیش این نیست که تقویم رو میذارن جلوشون شیعیان ما، روزهای سالگرد موالید ما، اینا اصلا حزن تو قلبشون نیست و فقط رفتارهای شادی شاد و عرض بزرگتون که با نشاط انجام میدن، و روزهای دیگری که روزهای شهادت ائمه باشه برعکس باشه. این معنیش نیست، بلکه معناش اینه که شیعیان ما نه تنها در رفتار خارجی، چشمشون، گوششون، دست و زبان و اعضای بدنشون تابع ماست، دلشون هم تابع ماست. ما هرچی از هرچی خوشحال بشیم ناخوشحال میشیم، درسته؟ از هرچی ما محزون بشیم محزون میشیم. اما دیگه تو این روایت نداره ما از چی خوشحال میشیم از چی محزون میشیم. اگر روز عاشورا، من یه دفعه همت کنم روز عاشورای اتفاقا گناه نکنم، امام زمان علیه السلام خوشحال میشه، با اینکه روز شهادت سید الشهدا است. توجه کنید، برای اون جهت عاشورا حضرت محزونه، اما از این جهت که یه روز من تو سال به خودم تو عمرم مرخصی دادم به خودم، چون معمول عموم ماها عذرخواهی میکنم، من اگر به شما میگم گفت که آدمی که بله آدمی که خودش ثقل سامایی داره فکر میکنه همه مردم دنیا کرن داد میزنه، فکر میکنه بقیه هم ناشنوان. من اگه میگم ماها یعنی امثال بنده، ما روزی نیست که گناه جارو نکنیم و تو نام اولمون نریزیم. ای یه روز مرخصی به خودمون بدیم امام زمان علیه السلام خوشحال میشه. معنی یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا اینه، توجه کردیم. در روز قدیر هم که روز سرور اهل بیت علیهم السلام، ای من گناه بکنم دل ولی اصل علیه السلام محزون میشه، توجه کردیم. پس یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا به تقویم کاری نداره. خب امشب هم شب ولادت امام مصطفی علیه السلامه، ولی فردا از اون حضرت میخونم. امشب یکی از شبهای زیارتی امام حسینه. راوی به امام علیه السلام عرض کرد اگه بخوام برم کربلا کی برم؟ فرمود نیمه شعبان و نیمه رمضان. صلی الله علیه یا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آمد امام حسین بر بالین امام مجتبی، دید پاره های جگر امام مجتبی رو درون تشت. همین که خاص با برادر دری باریه این موضوع صحبت بکنه، آقا امام مجتبی علیه السلام حرف رو برگردون، فرمود اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست ای حسین. اون زمانی که حضرت تکیه داده بود بر نیزه غریبی خودش، نادا یا مسلم ابن عقیل و یا حالی ابن عرب، یا بریر، یا زور، یا فرسان الهیجا، یکی یکی اصحاب خودش صدا زد، فرمود مالی اونادی که فلا تجیب، چرا شما رو صدا میزنم جواب نمیده؟ بعد خودش فرمود چگونه شما جواب بدهید در حالی که شربت شهادت دوشیدید؟ ما لحظات آخر حضرت دیگه اصحاب خودش رو صدا نمیزد، با خدا مناجات میکرد، عرض میداشت رزن به قضائک، تسلیم الامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المسلمین.